تو میخوای و در نمیارن و خودم در بس مخلصتم، مامانو راضی کردم. خلاصه قرار شد پدر که تا حالا تو عمرش یه در کموت هم نساخته، آشپزخونه 15 متری خونه رو کابینت کنه. رفتیم سر چوب فروشا. فضاش خیلی بامزه و جذاب بود. یه بوی عجیبی هم میومد. بوی آب روی تخت چوب، بوی رزین، بوی رنگ. همینجور که داشتیم میرفتیم به یه مغازه رسیدیم. یه جوونی بود که داشت پشت تلفن میگفت درجه یکاشو میخوام و اونا رو بفرست برام. بابام از این تک جمله نتیجه گرفت که این صاحب مغازه آدم درستیه و بریم از اینجا چوب بخریم. رفتیم تو. ما که خیلی از چوب چیزی بلد نبودیم، به خاطر همینم بابا تصمیم گرفت از صاحب مغازه کمک بگیره. جناب یه چوب مرغوب بده ما بریم. صاحب مغازه با یه حالت تعجب پرسید چوب مرغوب حاج آقا؟ بابا گفت بله دیگه، چوب مرغوب، اینقدر حرفم تعجب داشت. آقای گفت نه ولی آخه منظورتون رو نمیفهمم، چوبای ما همه مرغوبن، برای چه استفاده میخواین شما؟ یه چند تا اسم چوبم گفت که راستش تو ذهنم نمونده، فقط تخت سلاح و نئوپانش تو ذهنم موند، اونا خیلی تخصصی بود. بعد از اینکه اسم چوبا رو برد، برخورد بابا دیدنی بود. جوون واسه کابینت چی میبرن؟ یعنی جوری خودشو گرفته بود و سوال میپرسید که هر کی نفهمه فکر میکنه بابا 30 ساله تو کار کابینت و کار با چوبه. خلاصه وقتی آقای فهمید بابا چوبو برای کابینت میخواد، ما رو تا انتهای کارگاهشون برد و یه عالمه تخت چوب بهمون نشون داد. از اون وسطا یه تخته نشون داد و گفت به نظرم برای کار شما این چوبه از همه مناسب تره. رنگم خوب میگیره. هر رنگی هم که حاج خانم گفت میتونید بزنید بهش. جنسش هم خیلی خوبه. قیمتش هم مناسبه. بابا هم بدون کوچکترین مشورتی گفت خب خیلی هم عالی. همینو ما میبریم جوون. به میزان لازم چوب سفارش داد و وقتی آوردن بابا شروع کرد به بریدن. یه هفته از صدای اره خواب و خوراک نداشتیم. چون پدر ساعت 10 شب میخوابه و بعد از نماز صبح سحرخیزان شروع میکنه به سر و صدا، به بهانه اینکه باید زودتر این کابینت ها ساخته بشه که مامانتون از به هم ریختگی بدش میاد. بالاخره قسمت بالا درست شد و به اصرار پدر مامان اولین کمد رو با گذاشتن بشقاب های گل قرمزی جهیزیش افتتاح کرد. هلوش ساعت 9 شب بود، داشت اخبار از تلویزیون پخش می شد. بابا تو پوست خودش نمی گنجید، خوشحال از اینکه به به مامان چه مرد همه فن حریفی داره. قند و می زد تو چای و یه لبخند ریزی هم رو لبش بود و من و یاسمن از تو اتاق اومدیم بیرون که یه بوف، همه کابینت های بالا افتاد پایین، همه بشقابام خورده خورده خورد شد. چشمتون روز بعد نبینه. صداش مثل زلزله 6 ریشتری بود. همه همسایا فکر کرده بودن واقعا زلزله اومده و توی چشم به هم زدنی همشون پریده بودن پایین. چون ما نرفته بودیم دم در، هی زنگ آیفون رو می‌زدن که سالمی؟ بیاین پایین، زلزله اومده، خطر داره. بابا رفت پایین و با هزار تا عذرخواهی بهشون گفت چی شده. فرداش هم دوباره رفت همون چوب فروشیه. اما صاحب مغازه یکی دیگه بود. یه آقای حدود 57-8 ساله و هم سن و سالای بابا. وقتی قضیه رو بهش گفتیم و فاکتور رو بهش نشون دادیم، از اتفاقی که پیش اومده بود خیلی تعجب کرد. با ما تا خونه اومد. وقتی چوبا رو دید متوجه شد که اون آقای جوان که شاگردش بود حقیقت رو نگفته و جنس نامرغوبش رو به ما فروخته. همه چوبا رو برداشت برد مغازه. ما هم رفتیم همراش. بنده خدا یکی یکی داشت چوبا رو برامون توضیح میداد. میگفت فلان چوب قیمتش خوبه اما برای کار ما مناسب نیست. اون یکی دیگه چوب جنسش خوبه اما به درد کابینت نمیخوره. خلاصه با همون مبلغی که بابا پرداخت کرده بود یه تخت چوب خوب بهمون داد و به خاطر جبران خسارت گفت همه کابینتامون رو میده به یه آشنای مطمئن که برامون بسازه. جلوی ما هم زنگ زد به شاگردش گفت فهمیدم آب قاطی شیرات میکنی، دیگه نمیخواد بیای. من برای دو قرون سود به دروغ احتیاج ندارم. بابا پرسید چوب چشم به شیر؟ صاحب مغازم گفت تو فاکتورتون وزن چوبو زده در حالی که انقدر نیست. چون پول بیشتری ازتون بگیره تخته ها رو خیس کرده. من 28 ساله تو این کارم. خیلی ها رو دیدم که با نگفتن حقیقت به مشتری ها سود آنچنانی کردن. ولی چه فایده؟ بالاخره این دروغا یه جا دامن آدمو میگیره. حرفش برام خیلی جالب بود. راست میگفت. آدم با دروغ و نگفتن حقیقت فکر میکنه زرنگی کرده. اما یه جایی که خودمونم نمیفهمیم یه بلایی سر خودمون یا عزیزامون میاد که فقط میگه خدایا اشتباه کردم. من برگردم به اون زمان، فقط و فقط و فقط حقیقت رو میگم.
آقا در مجموع میشه گفت که از زندگی راضی هستین یا نه؟
بله خدا رو شکر.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. زیاد میزنید به تخته؟ بزنم به تخته میگم.
بله دیگه تخته کلا پیشمونه دیگه. تو ماشین تو خونه همه جا ما تخته داریم.
حق ترین حرفی که تا حالا زدین چی بوده؟
حق ترین حرفی که زدم بالا من هر جا پیش بیاد حرف حقو میزنم، فرق نداره برام تو کار باشه چه تو خونه باشه.
یه صحبتی که میخواید با خانواده داشته باشید.
خانواده، من خانوادهمو خیلی دوست دارم و مدیونشون هستم و خیلی سعی کردم که چیزایی که نیاز دارم براشون تأمین کنم. بله. میدونم که نشد، امیدوارم منو ببخشن.
بین بچه‌هاتون حقو چطور تقسیم میکنید؟
حقو عادلانه تقسیم میکنم.
گفتین دو تا فرزند دارید؟
بله دو تا فرزند دارم، ستایش خانم و علی اکبر.
یه کلکلی بینشون شکل میگیره، چجوری حقو تقسیم میکنید؟
من حقو همیشه میدم به دخترم.
آقا پس نشون دادین که واقعا بابا دختری هن.
بله دختر من بیچاره مظلومه، من مجبورم حقو بهش بدم.
پس حق باهاش هست یا نه؟
بله حق باهاش هست، ولی خب دیگه باید منم پشتشو بگیرم دیگه، طرفدارشو کنم.
انشالله که سرتون بالا سرش باشه.
سلامت باشی. ممنون.
خیلی ممنونم از همراهیتون.
سلامت
لطف باشی. کردین. شب خوبی داشته باشین. ایام به کامتون. نماز روزاتون قبول.
زنده باشین. نماز روزه شما هم قبول باشه. ممنونم از دعوتتون.
زنده باشین. خداحافظ.
خداحافظ.
یکی از جنبه‌های مهم حق‌گویی مسئولیت پذیریه. وقتی حقیقت رو میگیم، مسئولیت حرفا و کارامون رو میپذیریم. این کار نه تنها باعث رشد شخصیتمون میشه، بلکه احترام دیگران رو هم جلب میکنه. حق‌گویی به ما کمک میکنه تا با خودمون و دیگران صادق باشیم و این صداقت باعث میشه که زندگیمون سرشار از آرامش و رضایت باشه. البته حق‌گویی همیشه آسون نیست. گاهی اوقات بیان حقیقت ممکنه باعث ناراحتی دیگران بشه یا عواقبی به همراه داشته باشه. اما در بلند مدت حق‌گویی همیشه بهترین راهه. وقتی حقیقت رو میگیم حتی اگه اولش سخت باشه، در نهایت باعث میشه که روابطمون بر پایه اعتماد و احترام استوار بشه و این موضوع قابل تحسینه. سرمایه ما بازوان قدرتمند ماست.
سرمایه ما توانایی های ماست.
سرمایه ما تولید ماست.
نوبت من و توی با کار تولی، باید این دل رو به مقصد برسونی. دونه دونه می سازیم بیرون ها رو، دنیا باید بدونه که ما میتونی.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه‌گذاری انجام بگیره. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن.
خاک من ایران من تشنه عشق، عشقی که مژده آبادی رو میده. وقتشه که بلند شیم از جا، دست به دست هم بدیم، وقتش رسیده.
سرمایه گذاری در تولید رمز موفقیت ماست.
هر قله ای را میشه فتحش کرد، با سخت کوشی همت و تولید، تا بشکفه تو قلبهای ما گل واژه های باور و امید.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده.
سال 1404 سال سرمایه گذاری در تولید.
سال 1404 سال سرمایه گذاری در تولید.
معنای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم. کوچه از ظلمت به نور، سرمشق این دنیا شدیم.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی، یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حال نوتون مبارک. با اجازتون.
سال نوتون مبارک. به سلامت.
سلاح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
یه مسجد وسط دوتا مسلح اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره.
این قدس است، دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریاد بیکرانه و مظلومیت بی‌مرز است در میان آتش جور و ستم.
گلوله سینه برادرم رو می‌دره، شهادت کفن ملی میشه.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرد هم می آییم تا دست در دست هم مشتی محکم بر دهان اشغالگران سرزمین مظلوم قدس بزنیم.
شفاعت مرا در بند شهادت منه، وقت گذشتن از خود وقت نجات میهنه، سلاح من سنگ منه، میشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکنه ریشه شب.
قرار حمایت ما از مردم استوار قدس باشد جمعه ساعت 10 صبح در سراسر کشور. ما می آییم تا دست اشغالگران را از سرزمین مسجد الاقصا کوتاه کنیم.
یا علی بگیم و با هم با یه دینمون بمونیم، آی مسلمونای عالم دعای فرج بخونیم، دعای فرج بخونیم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کنند. پویش به عشق علی.
علی 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 حیدر علی علی علی.
پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
علی 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 حیدر علی علی علی.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند. گفتنیست کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود. پویش به عشق علی.
نه به تصادف. رانندگی ایمن فقط برای دیگران نیست، به فکر خودتان، خانواده و آینده خود باشید. با بی احتیاطی در مسیر سفر، مسیر زندگی را به پایان نرسانید. نه به تصادف.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه.
بله.
در مرا قفل.
آره بستم.
شیرای آبم که کنترل کردی.
آره بابا
آره. برمقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیفتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
چیه محبوب خانم؟ چرا سگرما تو همه؟
هیچی بابا، تو تمام این سالایی که داریم با هم زندگی میکنیم نشد من یه چیزی بگم و تو بهش فکر کنی و بعدم بهش عمل کنی.
ای بابا، ما که یه عمر دربست هرچی شما گفتین گفتیم چشم، کجا کجایی کردیم خانم؟ خانوما
امی جان، نگفتم تو این هوا را نیفتیم بریم سفر، نگفتم تو این گردنه ها و پیچ ها و سربالایی ها و سرپاینی ها اگه برف بیاد کارمون زاره.
بله شما گفتین، بندم شنفتم.
خب همین، فقط شنفتی. وقتی هم که شنفتی از اون گوشت بیرون کردی.
ای بابا محبوب خانم، این ادا و اصولا مال اونایی که تازه گواهینامه گرفتن، نه منی که 20-30 سال رانندم.
بهانه نیار امیر جان، وقتی تو هوای برفی، اونم برف به این شدیدی، جناب علی زنجیر چرخ نبستی و گیر میفتی، لاستیکی که تو برف گیر کرده حالیش نیست، راننده تازه گواهینامه گرفته یا اینکه 20-30 ساله که راننده است.
یعنی الان محبوب خانم داری طعنه میزنی؟
نه والا، اگه خدایی نکرده تو این برف بمونی میخوای چی کار کنی؟ یه دقیقه بزن کنار زنجیر چرخ و از تو صندوق عقب در بیار دیگه، ببند با خیال راحت را بیفت بریم.
نمیمونیم خانم، شما نفوس بد نزن. نمیمونیم. 4 ساعتی که داریم یک کله رانندگی میکنیم، این 2 ساعت باقی موندم روش دیگه.
بله 4 ساعت داری رانندگی میکنی، اما 1 ساعتی که داره برف میاد. هر چقدرم به شهر نزدیکتر میشیم برف داره شدیدتر میشه. آقا ببین اینجا که دیگه واویلاست، جاده یه دست برفه.
دندون رو جگر بذاری رسیدیم شهر. کی حال داره تو این کولاک از ماشین پیادشه زنجیر چرخ ببنده؟ ای بابا
چی شد؟
گفتم نفوذ بد نزن محبوبه.
گیر کردیم. آره
آره بگم اونم برشت خوندی که
به چی کار میکنی امین؟
باید بتونم یه ابو تیار رو تو جاده بکشم کنار یا نه؟ نمیشه که همینجا وسط جاده بمونیم که.
گاز بده شاید بتونی بکشونیش تو کنار جاده.
ده بابا نمیشه محبوبه، راه نمیره دیگه. تو چرا پیاده شدی؟
خب بخوام کمکت کنم ماشین رو حل بدم امیر. چه خبره امیر؟
برو کنار محبوبه، برو کنار. فکر کنم ماشین رو دیست کرده، راننده نمیتونه کنترلش کنه، الان میزنه به ما. برو کنار
امیر. امیر خودت برو
کنار.
امیر تو برو کنار.
دست خالی نشکستیم، نبریدیم، از پس این همه دیوار آخرش به هم رسید. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه زندگی. خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
ساخته. اگر اهل شعر و موسیقی و ترانه‌ای، سواهنگ جای توئه. اگر دنبال انرژی بهاری می‌گردی، سواهنگ جای توئه. اگر دوست داری که گپ و گفت با کلی خواننده خوش صدا رو بشنوی، سواهنگ جای توئه. اگر دل تصنیف بهاری میخواد، سواهنگ جای توئه.
جای توئه.
ویژه برنامه بهاری سواهنگ رو هر شب رأس ساعت 19 از رادیو سبا بشنوید. موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. اینجا سبا. سبا
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. در ایام نوروز ساعت 23 ادیب شو رو از رادیو سبا پشنوید. عیدتون مبارک. ادیب شو. ادیب شو.
در پیش خوش
خبر تر از تو کی میشه؟ رادیو صبا
رو موج خوشبختی میبر من.